اینجا نوالوک.
سلام، نمیدونم الان که این پادکست رو گوش میکنین ساعت چنده، اما الان مایی که تو استودیو هستیم و داریم ضبط میکنیم ساعت
آقا مسعود ساعت چنده؟
ساعت 1:30 شبه.
دیر شد. ممنون از حمایت هاتون و کامنت هایی که برامون نوشتین، کلی انرژی گرفتیم. ممنونیم از تک تکتون، این انرژی باعث میشه که پرقدرت تر از قبل به پیش بریم. چند تا میخوام کامنت هم براتون بخونم. با ما در بورس سرمایه گذاری کنین. آژانس بابا اینم که تبلیغاته. خب یه کامنت دیگه هم براتون بخونیم. بابا دیگه بس دیگه، شورشو در نیارین. این فوش. آقا مسعود
جانم،
داداشم قرار نبود اینا رو هم بنویسی.
چی ام مگه؟
فوش نوشتن. بسیارم عالی. خب فهم نظرت در مورد فضای مجازی چیه؟
فضای مجازی
یعنی خودت اصلا حضور داری؟
آره هستم. میدونی شبیه چاقوه.
یعنی چی؟
خب میشه ازش خوبم استفاده کرد، میشه ازش استفاده منفی هم کرد.
آره دیگه، ولی خب متاسفانه استفاده بد بیشتر میشه ازش.
آره
خیلی خوب. آقا من یه چیزی بگم.
خب
من این قسمت رو خیلی دوست دارم و میخوام دعوت کنم که این قسمت رو با هم دیگه بشنویم، ببینیم که قراره چه اتفاقی بیفته.
قسمت بی‌حسی موضعی.
اسمش المیراست، 26-27 ساله. تو اینستاگرام باهاش آشنا شدم. شاخی بود واسه خودش. یه لایف که میذاش کم کم 1000 نفر میدیدن. منم راستش تازه زنمو طلاق داده بودم، بعدم نمیومد یکی بیاد تو زندگی. رفتم تو کارش.
من همیشه سر کوچه‌شون بساط می‌کردم. اولین بار وقتی با پدرش اومدن و ازم یه شال خریدن دیدمش. سنش کم بود، شاید 16 یا نهایتاً 17. ولی خیلی شیرین و تو دلبرا بود. بابام رفیق جینگ باباش بود. منم دیگه سیر رو رد کرده بودم و داشتم فسیل می‌شدم. از خانواده اصرار بود از من انکار. تا اینکه اون روز عصر دیدمش. خلاصه بعد از کلی دلدل داستان رو به مادرم گفتم که با آقا جون منتقل کنه.
اوایل تیر بود، رفتم تو دایرکتش بهش پیام دادم. فکر نمی کردم جواب بده با اون همه فالوور، ولی جواب داد.
اولین روسری که اولین بار با باباش اومد و ازم گرفت یه روسری سبز بود. فهمیدم رنگ سبز رو دوست داره. وقتی قرار شد بریم خواستگاری به گل فروشی گفتم با اون روبانای سبز دست گل رو تزیین کنه.
دیدین میخوان راجع به یکی بدونن از تنها کسی که چیزی نمیپرسن خودشه؟ من تو کل زندگیم اینجوری بودم. همیشه باید این و اون راجع به هم نظر میدادن. نظر که چی عرض کنم؟ گوه‌خوری میکردم بیشتر در موردم.
واسه منی که از بچگی همه چی بوی عقده میداد، یه اتفاق خوب بود که همچین دختری بهم پا داده باشه. فکر کنم مخشو میزدم و 4 تا عکس با هم میذاشیم اینستاگرام. زن سابقم میدید حساب کار میومد دستش که من علاف و آویزون نبودم. اون بود که منو از دست داد. حالا پولدار بودن که بودن،
به من میگفتن حق نداری بری. اولش فکر میکردم میلاد و خانوادش نمیذارن. بعد که مقاومت کردم و رفتم جلو، مامورای نیروی انتظامی جلومو گرفتن. گفتن حق نداری بری. گفتم یعنی چی؟ بچمه.
عروسی کردیم ولی انگار دلش با هم نبود. روم نمیشد به کسی هم بگم که بتونه کمکی بهم بکنه. آخه چی میگفتم؟ این چیزا رو چطوری باید توضیح بدی؟ شب اول یادم تا رفتم سمتش انگار یخ کرده. گفتم بچه هست، ترسیده، آروم میشه. نشد، بی خیال شدم. گفتم زمان بهش بدم.
هنوز از عروسک بازی خسته نشده بودم که شدم زن یادمی که 17 سال از خودم بزرگتر بود. تا اومدم اعتراضیم بکنم آقام یه کشیده خابون تو دهنم. گفت حرف نزن دختر. همچین صداشم مینداخت تو گلوشم، میگفت دختر باز قبل اینکه چش و گوشش وابشه بره سر خونه زندگیش. زندگیش؟ چه زندگی؟
من توی پیک موتوری کار میکردم. المیرام یه مغازه شال و روسری داشت. گفت موردی نداره با هم باشیم، ولی من فعلا نمیتونم ازدواج کنم. ولی خب اگه میخواستیم با هم زندگی کنیم که نمیشد. توی این شهر زود گندش در میاد. بعد یه صیغه چیزی میخوندیم. یه بچه 2 سال و نیمه هم داشتا. ولی عروسک بود این
سر. عروسک خریده بودم براش. شاید باورتون نشه ولی واسه این که خوشحالش کنم.
آقام دائم سرش تو روزنامه و اخبار بود. آخه آدمی که همش اخبار میبینه و هر شب ته روزنامه رو در میاره باید یه تغییری با بقیه داشته باشه یا نه؟ ولی انگار اینا تو آقای ما برعکس عمل میکرد. میگفتم آقا جون من 16 سالمه، تازه میخوام دیپلم بگیرم، میخوام برم دانشگاه. میگفت گو نخور، نگاه اوضاع مملکتو. آخه اون روزا هم اوضاع یکم شلوغ پلوغ بود، ولی خب من که اخبار نمیدیدم، فقط سریال میدیدم.
یخش کم کم باز شده بود، انگار فهمیده بود چقدر خاطرش میخواد. نه که با هم خوب شده باشه ها، نه، ولی خوب عادی تر رفتار میکرد. فقط خیلی غر میزد، میگفت خوشم نمیاد دست فروشی کنم. گفتم مگه چشه؟ نه اجاره میدم، نه مالیات، نه پول آب و برق. ته گیرش مامورای شهرداری ان که میان روزی یه چیزی میگیرن و میرن. میگفت نه، بایستی مغازه بزنی، کارت رونق میگیره، خودم هم میام کنار دستت کمکت میکنم، گسترشش میدی. میدی این میدیمو که گفت دلم لرزید. گفتم آسمون بیاد زمین، باید پول جور کنم و مغازه رو بگیرم.
چون عده طلاقش تموم نشده بود نمیتونستیم صیغه بخونیم، ولی آشا پیدا کردیم که یه صیغه نامه سوری برامون جور کنه که جلو درو همسایه‌شون داستان نشه.
میلاد خیلی دوستم داشت، مرد خوبی هم بود، ولی هر کاری میکردن دلم باش گرم نمیشد. جدا از فاصله سنی که داشتیم، همین که به زور منو داده بودن بهش برام عذاب بود. دیدین یکی رو بهتون اجبار میکنن هر چقدرم خوب باشه بازم ازش متنفرین؟
با وام و قرض و قوله یه مغازه اجاره کردم، شروع کردیم به کار. المیرا هم رویش بهتر شده بود، وقتی خنده‌هاشو میدیدم دلم قنج میرفت.
بعد یه تایی میدیدم که نه آقا، آش کشک خالص. این شد که تصمیم گرفتم یه جورایی خودم رو با شرایط وفق بدم. از من بچه میخواست، منم گفتم دوست ندارم بچه‌م فردا جلوی دوست همکلاسیش سرش پایین باشه که بابام دست فروشه. اول یه مغازه باز کن بعد.
من کی حرف بچه رو زدم؟ این بچه رو بهونه کردی که منو راضی کنی به مغازه گرفتن؟ نه که خیلی هم زود قبول کردی بچه داشتیم.
نه اینکه خیلی هم برات بد شد، یه سال نکشیده مغازه رو دوتا کردیم. بچه میومد اینطوری میتونستیم گسترشش بدیم؟
مغازه رو دوتا کردم، کی کاش نمیکردم. هر کدوم توی یه مغازه وایسادی. المیرا به کل با این زنای فروشنده تو پاساژ رفیق شده بود، حسابی هواییش کردن.
تا دید مغازه که من توش وای میستم کاروبارش گرفته، بهونه کرد که الا و بلا بچه.
معلومه با اون ریخت و قیافه‌ای که میرفتی مغازه مشتری ها بیشتر باشن.
کدوم ریخت و قیافه؟ ها؟ کدوم ریخت و قیافه؟ آدمی که خودش به زنش اینجوری بگه از بقیه چه انتظاری میره؟
لا اله الا الله. اصرارم واسه بچه این بود که زندگیمو محکم‌تر بشه. راستش میترسیدم. آخه کدوم مغازه شال و روسری فروشی اکثر مشتریاش مردن؟ هر لحظه ترس از دست دادنش وجودم و این خوره میخورد.
هر لحظه ترس از دست دادنش وجودم و این خوره میخورد. آخه اگه این بارم شکست میخوردم دیگه واویلا بود.
قبول کردم بچه دارشی، ولی به شرطی که کارمو داشته باشم. آخه اون کار بهم حس استقلال میده.
این که زنا حس میکنم مستقلا خیلی بده. شاید من با کار کردن تو پیک موتوری درآمدم بیشتر از اون مغازه فکستنی بود. ولی خب مگه این چیزا تو کتش میرفت؟ همش یه نگاه از بالا داشت.
مجتبی پسر خوبی بود. یه سال ازم کوچیک‌تر بود ولی انگار مرد رویاهام بود. شاید هم این یه عقده بود. یه عقده توی دلم که نزدیک 10 سال با مردی بودم که این همه سال ازم بزرگتر بود. این که یه جوون خوش‌شیب کنارم باشه خب بهم اعتماد به نفس میده.
اسمش اهورا بود. بچه شیرینی بود. ولی من همش حس می‌کردم یه موجود اضافه است اون خونه. ولی واسه خاطر اینکه المیرا ناراحت نشه چیزی به روش نمی‌آوردم.
بچه دار شدیم. یه پسر بود عین ما. اسمشو گذاشتیم اهورا.
گذاشتیم؟ نه خیر، گذاشتم. نکنه یادت رفته ننه آقا چقدر اصرار میکردن اسم بابا بزرگ مرحومتون رو بذاریم رو بچه.
تو چرا انقدر بحث میکنی؟
تو یکی زر نزن.
کارش همین بودا، همش شر رو بس میکرد با این اون. زن خوشقلبی بودا ولی اعصاب نداشت، سری قاطی میکرد.
بعد زایمان خیلی عصبی شده بود، سر هر مسئله الکی جنگ رو مینداخت.
مسئله الکی؟ آقا جان شرطمون این بود که بعد بچه دار شدنم کارمو داشته باشم. 2-3 ماهی به خاطر بارداری و زایمان خونه نشین بودم. گفت شاگرد گذاشتم دم مغازه، خیالت راحت. بعدش هم که هرچی بهش گفتم بیا بریم یه سن مغازه، میگفت نه زوده برات، بیشتر استراحت کن. بعد شنیدم مغازه رو تحویل داد آقا، جنسارم جمع کرده برده تو مغازه خودش.
خودم و خودش نداریم، زن و شوهری ناسلامتی. بابا جان گفتم چجوری میخواد هم به مغازه برسه هم بچه داری کنه، اونم بچه نوزاد.
ده حتما یه چیزی میدونستم که گفتم مغازه رو نگه دار دیگه. گوه خوریش مگه به تو اومده؟
گفتم بچه بیاد زندگیمون محکمتر میشه، رابطمون گرمتر میشه. نشد، بدتر شد که بهتر نشد. یعنی خدایی بعد اهورا ما دیگه انگار خواهر و برادر بودیم تا زن و شوهر.
همه مردا اینطوریه، هی وعده وعید میدن ولی وقتی خرشون از پل میگذره به کل یادشون میره. عصبیت میکنن بعد میگن فلانی اعصاب نداره، روانیت میکنن میگن طرف روانیه.
من دوست داشتم اهورا رو، مشکلی باهاش نداشتم. خودم یه دختر 2 ساله دارم، فقط حس میکردم سایه میلادتون خونه.
طلاق گرفتیم، میگفت مهریه نمیخوام ولی اهورا رو من نگه میدارم. اولش مخالفت کردم ولی بعد
یه خورده پس انداز داشتم، یه وامی هم جور کردم، دوباره یه مغازه باز کردم واسه خودم، کار کاسابی را انداختم، گفتم یه خونه اجاره میکنم، بچه‌م هم خودم نگه میدارم. اینطوری خانواده‌م هم مجبورم نمیکردم بعد طلاق برگردم پیششون. گفتم مهریه نمیخوام ولی اهورا پیش من باید باشه.
اولش مخالفت کردم ولی بعد گفتم بذار اهورا پیشش بمونه. گفتم خونه مال تو، منم برگشتم پیش خانواده‌م. خودم هم تو پاساژ از دور حواسم بهش هست، یه مدت که هوا از سرش بیفته دوباره بر میگرده سن خونه زندگیش.
بعد طلاق هم دست از سرم بر نمیداشت، خیال میکرد هنوز شوهرمه، گیر میداد فلانی کیه، با کی میری، با کی میای. مغازه رو عوض کردم که دیگه جلوی چشش نباشه.
بعضی وقتا میزدمش، یه بار سیگار رو دستش خاموش کردم، المیرا فهمید و غر زد، گرفتم به شوخی.
مغازش رو که عوض کرد دیگه ندیدمش. شنیده بودم یه پسر دیگه وارد زندگیش شده. دیگه به کل ناامید شدم، شکایت کردم که اهورا رو پس بگیرم. وقتی فهمید شکایت کردم دیگه حتی نمیذاش بچه‌مو ببینه.
نمیذاشتم بچه رو ببینه، نمیتونستم، میترسیدم دیگه پسش نیاره. از اون طرفم رفتارهای مشتبه غیر قابل تحمل بود با اهورا، ولی میترسیدم به یه کسی بگن که سرکوفتم بزنه که فلانی رو ول کردی رفتی سراغ این یکی.
دیگه المیرا مثل سابق نبود، همش سرکوف میزد. میوف اگه آدم بودی زن قبلیت ولت نمیکرد. دچار یه حس عجیبی بودم. اون روز با اهورا تو خونه تنها بود.
اون روز تو مغازه بودم که یکی از همسایه‌های قبلی زنگ زد و به هم جریان گفت.
مغازه به خونه نزدیک بود، برای نهار میومدم خونه. وقتی رسیدم دم خونه دیدم شلوغه، ماشینای نیروی انتظامی رو دیدم که پاهم سوس شد. گفتم حتما میلاد اومده با مجتبی درگیر شده.
من نه مواد میزدم نه سابقه بیماری خاصی داشتم، نمیدونم چرا این کارو کردم.
چی منو سپرده بود به اون مرتیکه کثافت؟ بی‌ناموس به بچه 2 ساله و نیمه رحم نکرده بود.
دیدم مجتبا رو با دستبند از خونه سوار ماشین کردن و بردن. رفتم دم آپارتمان، همسایه‌ها مدام حرف می‌زدن ولی انگار که توی آب باشی دیگه صداها رو نمی‌شنیدم. چشام داشت سیاهی می‌رفت.
موقعی که داشتم اون کارو می‌کردم گریه می‌کرد و جیغ می‌زد. سرشو آروم زدم به دیوار که آروم بشه. دو بار زدم، صداش قطع شد.
جفتشون قاتلن، جفتشون باید اعدام بشن.
باورم نمیشد مجتبی همچین کاری کرده باشه، واقعا باورم نمیشد. کثافت، آخه چجوری دلت اومد؟ چطوری میتونی خودتو ببخشی آشغال؟
اعدامم کنی، تو رو خدا اعدامم کنی تا آروم بگیرم.
شنیدم المیرا میخواد بیاد خاکسپاری اهورا، گفتم ببینمش به خدا میکشمش.
به من میگفتن حق نداری بری جلو. اولش فکر میکردم میلاد و خانوادش نمیذارن که برم، بعد که مقاومت کردم و رفتم مامورای نیروی انتظامی جلومو گرفتن، گفتن حق نداری بری. گفتم یعنی چی بچمه؟
خب، شنونده نمایش بی‌حسی موزه‌ای بودیم. خیلی تحت تاثیر قرار داد ما رو. متاسفانه از این دست اتفاقات خیلی داره رخ میده توی مملکتمون و امیدوارم که شاهد اینجور اتفاقا نباشیم. خب بریم عوامل رو براتون معرفی کنیم.
نویسنده و کارگردان
فرهنگ روشنی،
تهیه کننده
سامره پورمرادیان،
صدا پیشگان
مرتضی رضوی، محمد امین مینویی، محدثه حیرت،
مجریان
علی کاظمینی، فهیمه جهانی،
صداگذاری و میکس
مسعود زارعی،
گرافیک دیزاینر
سینا شیعه نواز،
حامیان مالی،
کلینیک دندانپزشکی زیبایی دکتر قرطاسی، کتاب سرو تبریز. Yeah, I'm coming.